أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در باره حدوث و تغییر بود که یکی از براهینی که برای اثبات مبدأ تعالی اقامه شده همین حدوث و تغییره. البته عرض کردیم که دو تقریب در اینجا امکان داره در این زمینه بیان کنیم. تقریب اول رو عرض کردیم مطابق اون چی که در متن آمده و ملاحظه فرمودیم، تقریب دوم رو از برخی از متکلمین نقل کردیم که اونها تقریب کرده بودن که این عالم، که عالم اجسامه، این عالم اجسام، اینها خالی از حرکت و سکون نیستن و این حرکت و سکون هم حادثه. پس وقتی که حرکت و سکون حادث بود، عالمی که خالی از حادث نیست خودش حادثه. یه سقرا داشتن که الاجسام لا یخلو لا تخلو عن الحرکت و سکون، اجسام خالی از حرکت و سکون نیستند. این صغرا بود. و یک کبرا هم داشتن، کبراشون این بود که چیزی که خالی از حرکت و سکون نیست و خالی از حادث نیست، او خودش هم حادثه. این هم کبراشون بود. نتیجه می گرفتن پس اجسام حادثند. این اجسامی که ما میبینیم، هرچی ما نگاه میکنیم میبینیم اجسام هم دیگه. پس اجسام اینا حادث هستند. وقتی که حادث شدن میفتن توی قیاس دوم. قیاس دوم چی بود؟ اینکه کل حادثین یحتاج الی محدثین، هر حادثی محتاج به محدثه، یک حقیقت رو میخواد که احداثش بکنه. و بعد نتیجه میگرفتن پس للعالم محدثون، برای عالم محدثی هست، چون محدث هم باید غیر جسم و جسمانی باشه، جسم نباشه و جسمدار هم نباشه. این تقریب دومی بود که نقل شد از متکلمی. حالا یه اشکالی هست مخصوص همین تقریب دوم، یک اشکالی هم هست که به هر دو تقریب وارده. اشکالی که به تقریب دوم وارده اون اشکال اینه که این ملازمه‌ای که شما در کبرا ادعا کردین که کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو و حادث، این ملازمه برای ما روشن نیست. این کبرا تا روشن نشه نتیجه نمیده. برهان همیشه نتیجه برهان موقوف بر روشن شدن کبراست. کبرا باید نتیجه بده باشه تا نتیجه بده، و در اینجا این کبرا برای ما روشن نیست. برای اینکه شما گفتید هر چیزی که خالی از حوادث نباشه این خودش حادثه، ما میگیم جواب نقضی، نقض میکنیم. به چی؟ میگیم شما یه آینه بذاری، یک آینه، و همینطور به ترتیب از جلوی این آینه افراد رد بشن. وقتی رد میشن صورتشون میفته تو این آینه. هر یه دونه از این صورتها که میفته همه حادثه. صورت اول قبلش نبود، آنی که مواجه میشه روبرو محاذی آینه قرار میگیره، صورتش میفته تو آینه، این رد میشه. دومی همینجور، سومی همینجور، الی غیر نهایه. همینطور این حادثات شما ردیف کنید پشت هم. این آینه بدون صورت که نمیشه، نمیشه آینه باشه تو چیزی منقش نشه، یا صورت انسان یا صورت در دیواره، هر کجا که بذاری آینه رو، این آینه بالاخره یه صورتی در اونجا منقش میشه. حالا صورت شما بری جلوش، صورت شما میفته، شما بری جلوش، همون اتاق صورتش توش افتاده، هرچی جلوشه صورتش افتاده توش. اینجوره دیگه. آینه خالی از حوادث نیست، بالاخره این صورتها در اونجا منقش میشه، ولی همین آینه خودش حادث نیست، یعنی مثل صورت حادث نیست، سر جاشه دیگه. اینجور نیست که مثل هر صورت لحظه به لحظه تبدل پیدا کنه و عوض بشه. بنابراین این ملازمه که شما ادعا کردید در کبرا، ادعا کردید به این که کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو و حادث، این ملازمه رو ما قبول نداریم. وقتی ملازمه قبول نشد، برهان شما نتیجه نمیده. یعنی این تقریبی که شما کردید، این تقریب اون نتیجه مقصود رو نداره و اون نتیجه رو نمیده. این اشکالی است که به تقریب دومی که از متکلمین نقل شده این اشکال رو کردن. و اما اشکالی که مشترک الورود به هر دو تقریب اون اشکال وارد میشه، اون اشکال دو تا آینه داریم، به یه دونه آینه داریم. آینه همین جسم صیقلی که در اینجا میذاریم، چون صیقلیه صورتها رو نشون میده. به کدوم صورتش؟ نه، خود این جسم، جسم صیقلی آینه است که قابل از برای این است که صورت رو نشون بده. این جسم صیقلی میشه آینه و این یکیه، نه اینکه نسبت به هر یه دونه صورتی که توش میفته این یه آینه، بعد صورت دوم که میاد آینه دومیه، صورت سوم آینه سومیه. اینجوری نیست که، این همون آینه است که صورت اول نشون داد، همون آینه است که صورت اول نشون داد در صورت دوم، اینجوری در صورت سوم هم همون آینه است که صورت اول دوم نشون داد، تفاوتی نداره. بنابراین گفتن این ملازمه خلاصه محل انکاره و اشکالشون هم وارده، اشکال کردن، هم صاحب درر، درر الفواید اشکال کرده، هم مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه اشکال کرده. اونجاها رو مراجعه کن، اون برادرهایی که بیشتر میخوان تحقیق بکنن اونجاها رو مراجعه کنن ببینن. بنابراین این ملازمه در اینجا قابل قبول نیست، ما نمیتونیم ملازمه رو بپذیریم. روی این حساب پس این اشکال اولی است که نسبت به این تقریب برهان به اون شکلی که متکلمین کرده بودن عرض کردیم که ملازمه در کبرا، این ملازمه محل اشکاله و قبول نیست. و اما اشکال دوم، که این اشکال دوم مشترک الورود این اشکال، یعنی هم به تقریب اول این اشکال وارده که در متن می ملاحظه می فرمایید و هم به این تقریبی را که متکلمین ازشون نقل شد به او وارده. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که شما این برهانتون وقتی که صغراش تمام باشه، میگیم صغرا تمام، کبرا هم تمام، چی رو اثبات میکنه؟ این برهان به فرض تمامیت هم صغرا کامل و هم کبرا کامل این مطلب رو اثبات میکنه. میگه این اجسام، این جسم ها و این جسمانی ها، اینها چون حادث هستن، محتاج به محدثی هستن که جسم و جسمانی نباشه تا اینکه خود اونم تغییر بردار باشه. محتاج به یه چیزی هستن که جسم و جسمانی نباشه. خب حالا اون چیزی که شما اثبات کردین که اون محدثه، یک حقیقتیست که جسم نباشه، جسمانی هم نباشه. این حقیقت اعم از مبدعه، برای اینکه مجردات هم جسم نیستن، جسمانی هم نیستن. بنابراین شما در نهایت دلیل اثبات میکنید که این عالم یه محدثی میخواد که اون محدث نباید جسم باشه، نباید جسمانی باشه. میگیم بسیار خوب، سلمنا. پس عالم معلول یکی از مجردات میشه. بیشتر از این دلالت داره این برهان؟ این برهان بیشتر از این که دلالت نمی کنه که. تنها میگه این عالم فقط معلول چیزیست که جسم نباشه، جسمانی هم نباشه. مجرد میگه اینجوری نیست. یکی از ملائکه مثلا، اونا از مجرداتن، یکی از ملائکه اینجاها رو به وجود آورده باشه، برهان شما میگه مانعی نداره. چرا؟ برای اینکه اون مجرد دیگه تغییر پذیر نیست، تا اینکه بگید خودش هم باز احتیاج به محدث داره. پس برهان ناتمام میشه مگر ما بیایم زمیمش کنیم این برهانو. زمیمه کنیم به چی؟ به برهانهای سابق که خوندیم. زمیمش کنیم به برهان امکان، امکان ماهوی، امکان وجودی، و به اون برهانهای قبلی که زمیمه کردیم وقت تمام میشه. چرا؟ برای اینکه میگیم نقل کلام میکنیم در اون مجرد، میگیم این مجرد ممکنون یا واجبون. اگر ممکنه، اگر واجبه، فهوال مطلوب، و اگر واجب نیست، ممکنه، خب خودش احتیاج داره به یک علت آخری. اون علت آخرش اگر واجبه فهو المطلوب، اگر واجب نیست باید منتهی بشه به واجب. همینطور اگه دور بگی دور محاله، و اگه تسلسل بگی تسلسل هم محاله، پس باید منتهی بشه به واجب الوجود. پس برهان حدوث علا تقدیر تمامیته، رو فرض این که بگیم صغراش تمامه، کبراش تمامه، اون نتیجه مقصود رو که اثبات مبدع واجب باشه به دست ما نمیده، مگر اینکه زمی که از برهانهای قبلی که بیان کردیم، حالا امکان ماهوی باشه، امکان وجودی باشه، علیت باشه، هر چه باشه، بیه که از اونها ما زمیمه بکنیم. و این اشکالی است که به برهان حرکت هم وارده که طبیعیین تمسک میکنه، و این اشکالی است که به برهان نظم هم وارده. در برهان نظم هم این اشکال وارده، برای اینکه اونجا هم فقط ناظم با شعور اثبات میکنه، اما این ناظم با شعور واجب الوجوده یا غیر واجب الوجود اثبات نمی کنه. مگر اینکه زمیمش کنید به برهان امکان ماهوی و امکان وجودی و این برهانهایی که قبلا خوندید. لذا قدر اون برهانهای اولی رو خیلی بدونید. اون برهانهای اولی هم خودش برهانه و هم سایر براهین رو تکمیل میکنه و کاملش میکنه. حالا اینجا یه سوالی است که ممکنه کسی بگه خب اگر این برهان، این برهانه مثلا فرض کنید نظم، این برهان حدوث، این اشکالاتو داره، پس برابر چرا در قرآن ما میبینیم مثلا در قرآن کریم میبینیم مثلا این همه راجب نظم و برهان نظم مثلا صحبت شده آمده؟ میگیم اینا از باب تنبیهاته. ما از البته برهان امکان رو هم از قرآن استفاده کردیم، اگه یادتون باشه آیاتی رو که امکان داشت نظر اون آیات به همین برهانهای امکان ماهوی و امکان وجودی باشه اونها رو بیان کردیم، اونها رو هم بیان کرده آیات قرآن. اینجور نیست که اختصاص داشته باشه به این. ولی برهان نظم چون برهان ساده ایست، یه برهانی است که با همه افراد میشه در میان گذاشت و همه فهمه و قرآن هم در برای هدایت همه است. میبینید که رو برهان نظم تکیه کرده و برهان نظم رو از باب منبه و تنبیه تکیه کرده. یعنی این وقتی که بهش میگن بابا این نظم رو ببین، پس معلوم میشه ناظمی هست، تو ذهنش دیگه نمیاد که این ممکنی که از مجردات باشه، یه راست میره سراغ مبدأ. وقتی تنبیهش میکنن یه مرتبه میره سراغ مبدأ. ما میخوایم مردم به مبدأ برسن و از این راه ساده استفاده شده برای رسوندن به مبدأ. ولی در مقام تحلیل فلسفی و در مقام تحلیل عقلی این احتیاجی به مکمل داره، چه برهان نظمش باشه، چه برهان حدوثش باشه، چه برهان حرکت که طبیعیین تمسک میکنن. بنابراین این اشکال و راه تکمیلش هم همین است که عرض شد. راه تکمیلش این است که ما به اون برهانهای گذشته بقیهش رو تکمیل کنیم تا به مجرد میرسیم با این برهان میریم جلو، میگیم عالم حادثه و هر حادثی هم احتیاج به محدث داره، پس این عالم محدث داره، محدثش هم نباید جسم و جسمانی باشه. وقت بعد میگیم این محدث اگه میگید واجبه، چون که توده مردم به این برهانا صاف میرن سراغ واجب، فهو المطلوب. و اگر نه دغدغه های فلسفی میکنی میگی نه احتمال داره مجردی از مجردات باشه، میگیم خود اون مجرد ممکنون یا واجبون. اینجا میریم سراغ برهانهای دیگه، با برهانهای دیگه تکمیل میکنیم این برهان رو. توجه کردیم این نسبت به این برهان حدوث و تغییر. و اما برهان دیگری که در اینجا مطرحه، برهان نظم و برهان تناسب. تقریب این برهان به این شکله که میگیم ما ملاحظه میکنیم هر جزئی از این عالم رو وقتی که مورد نظر میگیریم میبینیم که اینها منظمه، یه نظم خاصی داره و یک تناسب خاصی درش هست، هماهنگی خاصی درش هست و یک هدفمندی در اینا مشاهده میکنیم. اینا یه هدف خاصی رو هر کدوم تعقیب میکنن. وجود هر کدوم ببینیم هر چه لازم داشته باشه داره. وجود این با شی دیگه در نظر میگیریم میبینیم تناسب و هماهنگی هست، یا وجود یه شی این جزءش با اون جزءش میبینیم تناسب و هماهنگی هست. و به ملاحظه هدف در نظر میگیریم، میبینیم همه در صراط هدفن. این صغرا وقتی که ما ملاحظه میکنیم، میبینیم هر جز جزئی از این عالم منظم است، تناسب داره، هدفمنده. این میشه صغرای ما. کبرای ما این است که هر شیء منظم و متناسب و هدفمندی احتیاج داره به یک منظمی و یک ناظمی، که اون ناظم شاعر باشه، با شعور باشه و عاقل باشه، با عقل باشه، با حکمت باشه. اینم کبرای ماست. نتیجه میگیریم، نتیجه چیه؟ نتیجه میگیریم به این که پس این عالم منظم و این عالم متناسب و هماهنگ و این عالم هدفمند، این منظم دارد، ناظم دارد، ناظم با شعور دارد، ناظم حکیم دارد، عالم دارد. به اینجا میرسیم. این صغرا و این هم کبرا و این هم نتیجه. اما صغرا، خب این دیگه الا ماشاءالله خود آقایون توجه دارن که چه خبره از نظم و تناسبی که در این عالم به کار رفته. هر گوشه که آدم بگیره به حیرت میفته و خلاصه در فکر فرو میره که چقدر این ناظم حکیم بوده و این خالق این موجودات حکیم بوده و چقدر اعمال حکمت کرده در خلقت این موجودات. شما ببینید مثلا خود بدن خودتون رو ملاحظه بکنید. من حالا نمیخوام خیلی چیزای فنی رو نقل بکنم، چون اونا رو باید به کتابای علوم طبیعی مراجعه بفرمایید. کتابایی که در زمینه علوم طبیعی هست، اونا بهترین وسیله است برای شرح این صغرا، که این صغرا رو خوب شرح بکنن که چقدر نظامات عجیب و غریبی در این عالم مشاهده میشه. حالا اون چی که ساده است، اون چی که ما میفهمیم و حسب اون اطلاعات ضعیفی که داریم و ناتوانیم در شناخت همین جهان، این است. شما مثلا ملاحظه بکنید ما برای این بدن خودمون چه نیازهایی داشتیم. نیاز داریم به این که ما اجتماعی هستیم دیگه. انسان اجتماعی، انسان اجتماعی که میخواد با مردم زندگی بکنه یه نیازهای خاصی داره. بدون اون نیازها که نمیشه. اولا ابزارهای ادراکی خاصی لازم داره، باید گوش بشنوه. اگر ما گوش نداشتیم چطور میتونستیم با هم زندگی بکنیم؟ با هم چطور میتونستیم ما مقاصدمون رو بفهمونیم، افهام کنیم؟ اگر چشم نبود چطور میتونستیم همدیگر رو بشناسیم و در این شناسایی ها مراوده داشته باشیم و به کارهامون برسیم؟ ما ملاحظه میکنیم انسان اجتماعیه، اون چم که در این راه احتیاج داشته بهش دادن، گوش دادن، چشم دادن و این ابزارهای ادراکی رو بهش دادن تا اینکه این بتوانه این تماسها رو برقرار کنه. و از طرفی خب این یک مطالبی در نهاد خودش داره، میخواد اینا رو ابراز کنه برای دیگری. ابراز اینها وسیله میخواد. چه وسیله بهتر از زبان؟ خدا این زبان رو به انسان داده، به خصوص در مسائل علمی. مسائل علمی رو با علم و اشاره نمیشه اینا رو حالی کرد. یه چیزای بسیطی رو میشه آدم با اشاره حالی کنه، میخوام نمیخوام، مثلا میخوام برم بمونم بشینم، بیشین پشو، اینا رو میشه آدم حالی کنه. اما مقاصد علمی، صورتهای برهانی، شکلهای قیاسی، اینا رو مگه میشه آدم با اشاره حالی کنه؟ اون چی آدم میبینه که در زندگی اجتماعی آدم احتیاج داشته خدا به انسان داده. انسان در روابط اجتماعی احتیاج به حافظه داره. اگه حافظه نباشه، شما مثلا فرض کنید امروز میخواد بری سر درس، ازش محل رو یادتون نیست، از کجا بری، پیش کدوم استاد بری، با کدوم رفیق بحث کنی، همینا برکت حافظه است. این حافظه ایست که خدا به شما داده که مکان درس رو میدونید، استاد رو میدونید، هم بحث رو میدونید، کتاب رو میشناسید، کتاب رو میدانید، همه این کارا رو داره حافظه میکنه برای شما و امثال اینها. اون نیروهای داخلی و این نیروهای بیرونی، همه اینها متناسب با اون مقصدی است که انسان برای اوست. انسان برای اینکه تو اجتماع باشه، با مردم باشه، بگه، بشنوه، تبادل فکری داشته باشه، امثال اینها. خود این پیکر انسانو شما ملاحظه بکنید، این پیکر انسان، این احتیاج داریم اینکه خون به همه جاش برسه و این خون باید تصفیه شده باشه، خون باید سالم باشه، به همه جا برسه. قلب رو خدا برای این در اینجا گذاشتی، خون رو با این تلمبه خودکار هر لحظه به همه جای بدن، به شراشر وجود بدن این خون رو برسون. قند مثلا انسان احتیاج داره، برای قند خدا وسیله خلق کرده در بدن انسان که این کبد مثلا به اندازه لازم قند تولید میکنه و این قند بدن رو تأمین میکنه. مثلا یا مثلا فرض کنید ما احتیاجی به هوا داریم، خدا به ما ریه داده. اگه ما ریه نداشتیم خب هوا ممکنه نمیخواستیم، ولی احتیاج به هوا داریم، هوا رو خدا خلق کرده و ریه رو در ما به وجود آورده، گذشته تا ما بتونیم هوا رو استنشاق کنیم و از هوا استفاده کنیم، این هوا داخل بره مثلا. وقت این هوا باید به همه جای بدن برسه. این هوا برای رسوندن این به همه جای بدن، گلبوله های قرمز رو خدا گذاشته. به وسیله این گلبوله های قرمز، این هوایی که ما استنشاق میکنیم به شراشر بدن ما، این هوا میرسه. ملاحظه میکنین اینا چیزای جزئی است که من با اطلاع کمی که دارم دارم خدمتتون عرض میکنم. این چیزای جزئی ما رو به وحشت میاندازه، به حیرت میاندازه و هر چه انسان عمیق‌تر بشه بیشتر درک میکنه که این موجودات هر کدوم در جای خود متناسب، هماهنگ، هدفمند، هر کدوم هدفی رو تعقیب میکنن. این گلبول سرخ هدف داره، دنبال هدف، دنبال چی؟ اینی که این هوای استشمام شده، این اکسیژن رو به همه جای بدن برسانید. در بدن خودتون که اینجور میبینید، نسبت به موجودات خارجی هم که میبینید موازنه ها، توازنه ها و عصب خارج که آدم میبینه عجیبه. کتابی هست که به نام راز آفرینش، این از یکی از خارجی هاست. گرچه ما از این خارجی ها معمولا میترسیم، برای اینکه معمولا اینا یک کتاب های خوبی مینویسن، آدم معرفی میکنه، بعد میره کتاب های بدی هم دارن و این اشکال کاره، خیلی گرفتار آدم این کاره. معمولا معروفین اینا اینجوری هست. برصد ما کاری به نویسنده نداریم، این نوشته اونم خصوص همین نوشته، حالا کاری به نوشته های دیگه‌اش هم ما نداریم. همین راز آفرینش، این تا اونجاییش که مثلا من سابق مطالعه کرده بودم سالهای قبل و حالا نگاه کردم که مرحوم آقای مطهری هم دیدم در همین جلد پنجم اصول فلسفه یه تیکایی از اونجا نقل کردن، این تیکای خوبی راجبه راز آفرینش بیان کرده. مطالعش از این حیث خوبه که آدم نگاه کنه ببینه. به مناسبت همین تناسب و هماهنگی بین نباتات و حیوانات که انسان ملاحظه میکنه، ایشون جملاتی داره، من جملاتشو اینجا یه مقدارشو نوشتم در صفحه 31 به حسب اونجا که مرحوم آقای مطهری فرمودن، صفحه 31 کتاب راز آفرینش. اونجا نوشته حیوانات در زندگی خود نیازمند به اکسیژن می باشند. اگر که اکسیژن نباشه حیوانات نمیتونن زنده بمونن. و نباتات نیازمند به کربن هستند. نباتات کربن لازم دارن. ما این اکسیژن رو که استشمام میکنیم و پایین میره، وقتی برمیگرده این گاز کربن میشه، برمیگرده. وقتی که میره پایین اکسیژنه، وقتی که برمیگرده گاز کربنه. حالا حیوانات احتیاج به اکسیژن دارن، نباتات احتیاج به کربن دارن. بعد ایشون میفرماید که حیوانات اکسیژن میکنن و اسید کربونیک بیرون میدهن و نباتات برعکس با اسید کربونیک تنفس میکنن و اکسیژن بیرون میدن. برگ نباتات در حکم ریه انسانی است. همونطور که ریه انسان میگیره، این برگای درخت ها هم حکم ریه رو داره، جذب اون کربن رو میکنه، اسید کربونیک رو میکنه، که زیر حرارت آفتاب اسید کربونیک را به عنصر کربن و اکسیژن تجزیه میکنن. اینا میگیرن اسید رو، بعد تجزیهش میکنه به کربن و اکسیژن، و اکسیژن را دفع و کربن رو در تنه آنها باقی میماند. تنه و شاخه درخت و اینا همون کربنه، اکسیژن رو پس میدن. همه نباتات و جنگل‌ها و بوته‌ها و خزه‌ها و به طور کلی رستنی‌ها ساختمان اصلی وجودشان ترکیبی از آب و کربن است. اینا همه از آب و کربن هست. حیوانات کربن دفع می‌کنند و نباتات اکسیژن، و از این رو هرگاه این دو عمل موجودات متوقف میماند، آن وقت یا حیوانات همه اکسیژن ها را مصرف میکردن و یا نباتات کلیه کربن ها را کلیه کربن ها را، و چون موازنه به هم میخورد هر دو طایفه به سرعت رو به انقراض می رفتند. حالا اینجا ملاحظه کنید، ما می خواهیم ببینیم تناسب و هماهنگی رو می خواهیم عرض کنیم. انسان احتیاج به اکسیژن داره، این گیاه ها تأمین اکسیژن می کنه، و حیوانات هم همینطور. حیوانات احتیاج به اکسیژن دارن، گیاه‌ها تأمین اکسیژن میکنن، از اون طرف گیاه‌ها احتیاج به کربن دارن، انسان کربن تحویل میده. اینا با هم دیگه توازن دارن، موازنه دارن. این توازن‌ها، این موازنه‌ها، این تناسب، این آثار حکمت در این عالم که ما ملاحظه میکنیم، همه اینها حکایت عظیم میکنه. عالم منظمه و عالم متقنه و جای هیچگونه شبهه‌ای نیست. پس بنابراین صغرای ما این شد که ما عالم رو که مشاهده میکنیم، میبینیم پر از نظم و هدفمندی و تناسب و منظمه. و اما میایم سر کبرا. کبرا چیه؟ و من کبرا این است که هر چیز منظمی احتیاج به ناظم با شعور داره، که یک ناظم با شعوری اون چیز منظم رو وجود آورده باشه. خب اینجا کبرا محل بحثه. بحثی که در اینجا هست این است که ما یه وقت میخواییم برهانی کنیم، بگیم که اصلاً چیز منظم و دقیق و ظریف و هدفمند از غیر موجود شاعر و حکیم و با علم صادر نمیشه. یه وقت میخواییم بگیم که نه، برهان ما نمیخوایم بیاریم، میخوایم بگیم که باور کردنی نیست. این دوتا مقامه. مقام اولی که میخوایم ما برهانیش کنیم. مقام دومی که میخوایم بگیم باور نمیکنه انسان غیر از این باشه. مقام اول از چه راهی ما میتونیم برهانیش کنیم؟ این رو مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه در شرح تجرید در اونجا از راه سنخیتی که بین علت و معلول لازمه ایشون خواسته برهانی کنه. مرحوم آقای مطهری هم ضمن فرمایشاتشون اشاره دارن که ایشون فرمودن که سنخیت لازمه. حالا سنخیت که یکی از احکام علت و معلوله، چیه این سنخیت؟ این سنخیت اینه که ما بگیم اگر بخواد چیزی از چیزی صادر بشه، معلول چیزی بشه، باید یه سنخیتی بین این و اون علت باشه. نمیشه همینطوری بگیم هر چیزی از هر چیزی قابل صدوره. اگه اینجوره، شما مثلا فرض کنید از یخ آتیش بگیرید، میشه آدم از یخ آتیش بگیره؟ آقا باید یه سنخیتی باشه بین یخ و آتش. یخ مقابل آتیشه. از یخ شما باید خونکی، برودت، اینجور چیزا بگیرید. نمیشه از یخ شما آتیش بگیرید، گرما بگیرید از یخ. اینجا سنخیتی نیست. بین این معلول و اون علت باید یک رابطه و سنخیتی باشه. اگه بخوایم اینو یه مقداری بازتر بکنیم، ممکنه اینجور بگیم، بگیم علت که میخواد اعطا بکنه و بده، باید داشته باشه که بده. یخ آتیش توش نیست که بخواد آتیش بده. پس این که میخواد معطی باشه، اعطا بکنه، باید داشته باشه که بده. این نداره، این فاقده، فاقد حرارته. کانون حرارت نیست یخ. چون کانون حرارت نیست، ما انتظار حرارت از یخ نباید داشته باشیم. این کانون حرارت نیست. پس وقتی اینجور شد، اما به عکس در آتش چطور؟ شما از آتش نمیتونی برودت طلب کنی و از آتش یخ طلب کنی، چون آتش نداره برودت رو و سردی رو نداره که به شما بده. بنابراین رو این حساب ما میگیم سنخیت لازمه، بین علت و معلول باید سنخیت باشه، یعنی علت واجد باشه تا اینکه بتونه دهنده بشه، علت باید داشته باشه تا بده. لذاست معروفه که میگن معطی شی باید فاقد شی نباشه، اونی که میخواد اعطا بکنه باید داشته باشه و اعطا بکنه. این مقدمه درست شد؟ خب حالا در اینجا ما میگیم فعل مکرر مستمر منظم هدفمند، این فعل آدم عالم و با شعور و حکیمه. این فعل رو نمیشه آدم انتظار داشته باشه از یه چیزی که شعور نداره، حکمت نداره، علم نداره. شما در زندگی روزمره خودتون مثلا هیچ موقع شده تا به حال تو ذهنتون بیاد به اینکه اون کاسرا معلومات فنی نداره بیاد برای شما یه درس بزرگی از درس‌های حوزه بده؟ تو ذهنتون اصلا نمیادی. امروز منتظر اون مشتسن بقال باشین که بیاد مثلا درس رسائل رو برای شما بگه، درس کفایه رو برای شما بگه، درس نمیدونم خارج رو برای شما بده. این انتظار اصلا ندارید. چرا انتظار رو ندارید؟ تو ذهنتون نمیاد اصلا. این چرا نمیاد؟ این جهتش چیه؟ میگید مشتسن بقال که بلد نیست، شیخ انصاری چی گفته، آخوند صاحب کفایه چی گفته، این باید بلد باشه که بیاد برای ما بگه. این که بلد نیست، این اصلا انتظار بی‌وجهه، بی‌مورده، معنی نداره ما انتظار داشته باشیم. بی‌مورده. برای خنده خوبه یه کسی بگه دیگرانم بخندن، و الا انتظار واقعی در اینجا نمیشه داشت. انسان انتظار داشته بیاد اینجا تدریس بکنه. پس این برای چیه؟ برای اینکه سنخیتی نیست. یک شخصی که 30 سال 20 سال زحمت کشیده، او میتونه تدریس کفایه بکنه، او میتونه تدریس رسائل بکنه، او نمیتونه تدریس بکنه، باید داشته باشه تا عباده کنه. یه متنی رو که آدم بخواد تدریس بکنه باید 10 برابر مسلط باشه تا بتونه تدریس بکنه، و الا کانه یکونه میشه. کانه یعنی بود، یکونه یعنی هست، این معنا نداره. باید 20 سال 30 سال زحمت کشته باشه، 10 برابر ذخیره کرده باشه تا بتونه اون متن رو از عهده‌اش بر بیاد و بیان کنه، تبیین بکنه. اینی که ما انتظار نداریم که مشتسن بقال بیاد تدریس بکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این تدریس یه فعلی است از افعال که مناسبت و مناسخت با مشتسن بقال نداره. این مناسبه یه استاد ماهر و خبره است، او باید تدریس بکنه، این فعل اونه. لذا ما از غیر اونم انتظار نداریم، منتظریم که اون آدم عالم و دانشمند که مناسبه با اوست تدریس، او بیاد تدریس بکنه. توجه کردی؟ این افعال خارجم که ما نگاه میکنیم، این نظمها، این دقائق و این هدفمندیها، این تناسبها، اونم یکی پس از دیگری مستمر علی الدوام، نمیشه این فعل غیر حکیم باشه، نمیشه فعل غیر عالم و باشور بشه. سنخ اونیست. معناش اینه اگه بخوای بگی میشه، معناش اینه که بگی فاقد شی معطی شی میشه. کسی که نداره میتونه اعطا بکنه. توجه کردیم؟ پس بنابراین رو این حساب میگیم، تعبیر کرده مرحوم علامه، میگه محاله. مرحوم استاد بزرگوار شهید مطهری تعبیر کرده محاله. این محاله به این جهته، یعنی فعلی که هیچگونه مناسبت و مناسخت و همسنخی نداره با این فاعل، و این فاعل که فاعل ایجادیه باید ایجاد بکنه، با اینکه نداره بده، با اینکه فاقده بده، و این نمیشه. توجه کردین؟ این صورت برهانی این کبرا میشه. و اما صورت این که میگیم باور نمیشه کرد، اون چه جوریه؟ این باور نکردن همون حساب احتمالاته، که حساب احتمالات به گوش آقایون لابد خورده یا ملاحظه فرمودن یا میبینن. همین حساب احتمالات هم همین آقای کریسیموریسون، همین صاحب همین راز آفرینش، ایشون ذکر کرده. من فکر کنم مثلا اولین کسی که ذکر کرده باشه ایشون باشه این حساب احتمالات رو. حساب احتمالات معناش اینه که این برای تقریب این که آدم باور نمیگه نمیکنه دیگه، احتمال اینقدر ضعیف میشه که اصلا دیگه باور نمیکنه. مثلا ببینید شما، ایشون اینجور که مثال زده اینه، مثال شما حالا عرض میکنم اگه رسیدیم وقت دنبال میکنیم. این مثالش اینه، ایشون میگه 10 تا دونه، مثلا 10 شی اون موقع گفته، حالا 10 تا دونه یه تومانی شما بریزید توی جیبتون، و قبل از این که اینا رو میریزید تو جیبتون رو شماره بذارید، 1, 2, 3, 4 تا 10 شماره گذاری کنید. بعد شما دست اینا رو قاطی کنید، قاطی که کردید با هم، شما میخواد یه کار منظم اینجا انجام بدید. کار منظم میخواد انجام بدید یعنی چیکار کنید؟ میخواد این 10 تا رو پشتم به ترتیب در بیارید و دوباره بذارید سر جاش. یعنی وقتی دست میکنید تو جیبتون در میارید بیرون نگاه میکنید، اولش 1 باشه، دوباره بندازید تو جیبتون، دوباره دست کنید در میارید، دومش 2 باشه، دست میکنید تو جیبتون دوباره وقتی در میارید سومش 3 باشه، همتا 10. یه همچی کار منظمی بخواید انجام بدید، اینجا چند تا احتمال میخواد تا اینجور در بیاد؟ به نظرتون چند تا احتمال میخواد؟ 10 تا احتمال میخواد؟ 100 تا احتمال میخواد؟ ایشون میگه 10 میلیارد احتمال میخواد. حرف ایشون اینه، میگه 10 میلیارد احتمال میخواد. حالا میگید نه، حساب کنی، دست کنی تو جیبتون، شماره اول میخواد در بیاری، چند تا احتماله؟ 10 تا. 10 تا احتمال. احتمال داره 2 باشه، احتمال داره 3 باشه، یه احتمالش اینه که اول باشه، این شماره اول. بعد دوباره اینو بندازید تو جیبتون، شماره دومی که میخواد در بیارین چند تا احتمال میشه که پشت هم قرار بگیره؟ 100 تا احتمال میشه. 10 در 10، اونم 10 تا داره، 10 در 10 میشه 100 تا. شماره سیوم میخواید پشت این صدا واقع بشه، میشه 10 100 تا، 1000 تا. شماره چهارم میشه 10 تا 1000 تا. شماره پنجم میشه 100 هزار تا. شماره ششم میشه 1 میلیون. درسته؟ 1 میلیون. شماره هفتم میشه 10 میلیون. شماره هشتم میشه 100 میلیون. شماره نهم میشه 1000 میلیون. 1000 میلیون، هر میلیونی 1000 میلیون هم 1 میلیارد میشه. شماره دهم میشه 10 میلیارد. پس ما یه رقم کوچکی را که بسیطه از 1 تا 10 میخوایم پشت هم قرار بدیم، 1 در 10 میلیارد احتماله که اینا پشت هم در بیاد. اون وقت این مجموعه نظام رو در دنیا ملاحظه کنید، همش منظم، هر جزئی فی نفسه منظم و هر جزئی نسبت به مقابلش باز هماهنگ. اینا همه بخوان پشت هم قرار بگیرن و متناسب به وجود بیارن، اصلا نمیشه حساب کرد، هیچ کامپیوتری نمیتونه این احتمال رو حساب کنه در مقابل اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.